شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر فریدون صراف هستیم. جناب آقای دکتر فریدون صراف، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
خیلی ممنون، بندم سلام عرض میکنم.
جناب صراف، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در جلسات متعددی دنبال این بحث و این پاسخ به این پرسش که چرا ایرانیان با بیش از 100 سال مبارزه برای دستیابی به مردم سالاری و حاکمیت ملی همچنان ناکام و ناموفقند گفتگو داشتیم. میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنبال این برنامه و این بحث، و در آغاز هم به طور مختصر و خلاصه از گفتگویی که در این باره در این مجموعه صحبت شده برای شنوندگان عزیز فهرستوار بشه شاید.
بسیار خیلی متشکر. بنده شروع میکنم از بحثای تقریبا طولانی که با شما داشتیم در حدود چند هفته پیش و بعد قطع شد به علت یه مقدار به علت مسافرت من، یه مقدار به علت گرفتاری شما. به هر صورت من در ابتدا سعی میکنم در چند دقیقه اون خلاصه بکنم تا برسیم به بقیه بحث که ناتمام مونده.
بله،
حاضرتون اگه باشه عرض کردم که 4 عامل یا 4 نهاد در تحولات سیاسی ایران در 100 سال اخیر نقش داشتن. این 4 عامل رو من تقسیم بندی کردم به سلطنت، روحانیت، قدرت‌های خارجی و روشنفکران داخلی منظورم هست، یعنی الیت یا درسخونده‌ها. هر کدوم از اینا در طول این تاریخ معاصر ایران به خصوص نقشای داشتن که در ابتدا عرض کنم که از اگه مشروطیت شروع بکنیم، مشروطیت در حقیقت اون موقع جمعیت ایران خیلی کم بود، شاید نمیشه الان دقیقا گفت کم چقدر، ولی هست میشه در که بیش از 6-7 میلیون یا مثلا 10 میلیون نبوده احتمالا، چون زمان دکتر مصدق ما بین 16 تا 18 میلیون جمعیت داشتیم. اگه بگیریم بریم به عقب‌تر شاید بین 6-7 میلیون حتی که به 10 میلیون برسیم.
10-12 میلیون بعد.
و از صورت چیزی که واقعا مهمه این است که مردم عادی خیلی بی‌تأثیر بودن در سیاست، یعنی دنیا عوض شده بود و روشنفکران ایرانی از خارج این اعتقادات مردم سالاری و عرض کنم که مشروطیت و حقوق مردم رو رعایت کردن و این چیزایی که امروزا خیلی همه دنیا قبول کردن ولی متاسفانه در ایران هنوز هم قبول نیست، اینا اومدن و گفتن که تحولاتی باید بشه و این عقیده بین دستخونده ها خیلی زود رواج پیدا کرد و دیگه هم بهش پیوستن. بیشترشون تحت تاثیر واقعا افکار وارداتی بودن که افکار وارداتی خوبی بود، یعنی وارداتی همیشه بد نیست، این هم از اون چیزهای خوب بود.
اندیشه های انسانی
به هر حال اروپایی‌ها تجربه کرده بودند، ما تجربه نکرده بودیم و برای ما شرقی‌ها یا امریکای لاتینی‌ها یا آفریقایی‌ها چیزهای تازه‌ای بود دیگه، این کار که نمیشه کرد. در قدیم ما حکومت‌ها داشتیم خودمون، شاه و این حرفا، که شبیه اروپا بود و شبیه همه جای دنیا، ولی مدرنیزم به هر صورت در مقابل ارتجاع یا مدرنیزم چی بگیم بهتر باشه؟
تجدد
در مقابل ارتجاع، خلاصش اینه که خیلی آشناست این هر دو ترم، آشناست برای شنوندگان. عرض کنم که ولی این با اینکه روشنفکرا و بخشی از مردم، به کمک بخشی از مردم، نه همه مردم، چون اکثر مردم بیسواد بودن یا کارهای سیاسی ربطی نداشتن، یه مقدار در خونده های داخلی و یه مقدار اشخاصی که میتونستن نقشی داشته باشن، حتی اولش این روحانیت هم شروع کرد به یه مقدار کمک کردن و بعد وسط کار همینطور که میدونید ول کرد دیگه، یعنی گذاشت زمین. ولی خلاصش این بود، تمام اینا رو مفصل صحبت کردیم، خلاصش این بود که این روشنفکر با سه تا قدرت شروع کرد به در افتادن، یعنی سه تا قدرت بهش حمله کردن.
ماله.
یکی روحانیت بود، یکی سلطنت بود که هر دو ارتجایی بودن، و قدرت خارجی سیاسی، نه افکار روشنفکرانه سیاسی.
ماله.
قدرت خارجی سیاسی اون موقع انگلیس و روس در واقع بیشتر فعال بودن در ایران، و این صفحه حمله کردن به این مشروطیت مردم هم نتونستن واقعا، یعنی با طبقات مختلف مردم مسئله در میان گذاشته نشده بود، مردم هم ول کردن تا اینا اومدن دو مرتبه گرفتن، یعنی سلطنت و قدرت خارجی و روحانیت دو مرتبه گرفتن و تقسیم کردن قدرت رو بین خودشون. سلطنت که از اول بود برای مردم ایران آشنا بود، قدرت خارجی که دخالت‌هایی میکرد در ایالت‌های مختلف ایران و همچنین از طریق سیاست و اقتصاد و این حرفا، تجارت این حرفا دخالت میکرد، روحانیت هم که از اول قدرت باز بود، ارتجاعی بود و فرصتی را که همیشه داشت نمیخواست از دست بده، همیشه این قدرت رو داشت دیگه روحانیت. نتیجه این شد که این انقلاب اول خیلی زود مورد حمله این سه تا عامل قرار گرفت و از بین رفت. البته ما این رو مفصل صحبت کردیم ولی الان خلاصه میکنم دیگه. انقلاب دوم که انقلاب نهضت ملی بود و انقلاب مصدق و اون هم شدیداً مسلماً علیه قدرت خارجی بود، علیه سلطنت بود، علیه سلطنت بود، یعنی سلطنت مزاحم میدانست که ثابت شد که حرفش هم درست بوده، و روحانیت هم اول کار این تجربه مشروطیت اول اومد، بعد وسط کار برگرد گفت این روشنفکر به درد ما نمیخورن و ما قدرت خودمون رو باید حفظ کنیم، و بالاخره این سه تا قدرت بازم به هم پیوستن، یعنی قدرت خارجی و سلطنت و روحانیت دو مرتبه این روشنفکر رو به عقب زدن، و در نتیجه این کودتای 28 مرداد و غیره و غیره که دیگه همه میدونن به احتیاجی به تکرار نیست. مسئله سوم، حالا بعد انقلاب اخیر ایران، یعنی در تحولات سالهای 79 یه تحولات جدیدی، مردم ایران خیلی دستخونده شده بودن، گروه های مبارزه زمان شاه شکل گرفته بودند، از کمونیست گرفته غیر کمونیست، از روشنفکر مذهبی غیر مذهبی، مردم دیگه آشنا شده بودند، جمعیتشون زیاد شده بود دیگه، این دفعه جمعیت 3 میلیون بود، 16 میلیون و 18 میلیون و نمیدونم 6 میلیون نبود، 3 میلیون جمعیت بود، اکثرشون دست خونده بودند و این قدرت جدید،
اکثرشون که نه جناب صرف که تعداد باسواد آخر سلطنت محمد رضا پهلوی اگر اشتباه نکنم حدود 25% اعلام شد.
نرخ باسوادی نرخ باسواد من فکر میکنم بیشتر بود، به هر صورت آمار الان یادم نیست.
بله.
من اینجور که یادمه نرخ باسوادی بیشتر بود، به هر حال
نسبت به مشروطیت
اصلا قابل فرق نبود، قابل چیز نبود، و خیلی مبارزه بالاخره زیرزمینی کرده بودند، افکار دنیا دو مرتبه اومده بود، در دنیا اتفاقاتی افتاده بود و کشورهای زیادی آزادی گرفته بودند، استقلال گرفته بودند، وضعیت یه جوری متفاوت بود، یعنی آمادگی بود برای انقلاب، حتی میگه.
بله.
در این فاصله دو تا عاملم تنها قدرتی که الان مونده بود به نظر من در زمان این حوادث سلطنت بود که بسیار تضعیف شده بود، همه علیهش تونستن به راحتی ائتلاف کنن، طوری که روحانیت و روشنفکر خیلی آسون با هم تونستن کنار بیان که خیلی عجیبه. یعنی البته در گذاشتن کنار مده بودن اول کار از همونطور که عرض کردم، ولی خیلی زود معلوم شده بود که روحانیت ارتجاعی روشنفکر آزادی و استقلال میخواد.
البته بحث شد که اینا روشنفکر نیست، این بازیم تحصیل کرده ها با سوادان
همه دیگه، یعنی همونطور که دفعه پیشم عرض کردم انقلاب 57 ایران انقلابی است که واقعا 90% 95 همه دنیا میدونن.
بله بله.
حالا یه عده ممکنه خجالت بکشن بگه ما در انقلاب شرکت کردیم، ولی اینا بله یعنی الکی میگم همه شرکت کردن جز سلطنت طلبا.
بله دقیقاً دقیقاً همه شرکت.
بله حالا این مسئله این که یکی میگه من زود آگاهی پیدا کردم بل کردم، یکی میگه من 2000 زود افتاد دیر افتاد، این همه شرطه. اول کار روحانیت و روشنفکر ائتلاف 100%.
بله.
زن روشنفکر از هر قماشی هم بود، مذهبی بود، کمونیست بود، عرض کنم که قومیت ها بودن، قومیت های اقلیت های قومی خیلی کمک کردن در انقلاب، اینطوری نیست که اگه خاطرتون باشه.
کاملا کاملا.
قومی بود، شیعه بود، زن بود، دانشجو بود، کارمند بود، افسر ارتشی بود، همه بودن دیگه. وقتی از انقلاب خیلی وسیع و همه گیریش که بله. همه دنیا میدونن.
یعنی بله وقتی از اکثریت ملت صحبت میکنیم یه اکثریت قاطع، این همه طبقات مردمی توش نقش داشتن.
صد درصد. یعنی همطور که عرض کردم الان ممکنه یه عده چون شکست خورده انقلاب یه عده ممکنه بگن که ما نبودیم، اولش اینطوری بود اینطوری شد، ولی همه بودن، از استاد و دانشجو گرفته، از نویسنده کانون و نویسندگان گرفته، از شعرا و هنرمندان گرفته، از هنرپیشه ها گرفته تا بیا آدم های عادی در خیابون، کارگرهای ساده یا مثلا زنا، کشاورزا، همه دیگه، یعنی همه
طبقات و بله گروه ها بله.
همه طبقات بله. این بار باز روحانیت کلک زد، یعنی خیلی عامیانه بخوایم صحبت کنیم،
نهاد روحانیت
به این معنا که اومد سوار کار شد و بعد همه رو زد و کشت و اعدام کرد و تکفیر کرد و هنوزم که داره ادامه میده که بحثش کاملا روشنه. حالا روحانیت سوار کاره، سلطنت و روشنفکر و قدرت خارجی وجود ندارن. حالا عرض میکنم چطور سلطنت به کلی از بین رفته، به خاطر اینکه به عنوان نهاد انقلاب ایران تجربه خیلی بدی نشون داد، شاه در 30 سال اخیر و پدرش هم اینطور، در نتیجه مردم واقعا یه مقدار در انقلاب شرکت کردن شاید نمیدونستن بعد چه میاد، فقط میخواستن از شر شاه راحت بشن. جالبه میگفتن هم میگفتن الان این بده ببین چه اتفاقی میاد، پدر ما رو در آورده. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این خب این سلطنتی که خب رفت یعنی قابل برگشت نیست، حالا میخوام با آینده حالا بریم این سه تا مسئله رو گفتیم که چرا سه تا انقلاب شکست خوردن، یعنی چه عواملی باعث شدن، چه قدرت هایی، قدرت خارجی، سلطنت، روحانیت، روشنفکر چجوری در هم تنیدن، ادغام شدن یا ائتلاف کردن یا از هم جدا شدن. به حضرت الان اومدیم به وضعیت انقلاب سوم به طور مشخص روحانیت برد، یعنی روحانیت ظاهرا برد به این معنا که سلطنت رو زد کنار، روشنفکر رو زد کنار، قدرت خارجی هم خود به خود رفته کنار، یعنی قدرت خارجی مثل قدیما نیست که الان تعیین کننده باشه، حالا
مثل قدیم نیست ولی هستش.
بله حالا من به ملت ایران عرض میکنم همین نه این فحش و فضیحت آقای بوش میتونه هیچ تحولی در ایران ایجاد کنه، نه این خنده و حرفای کلی آقای اوباما، هیچ کدوم از اینا در تحولات ایران، در تحولات سیاسی ایران هیچ وقت نقشی پیدا نخواهم کرد، به علت این که الان دولت ها با همدیگه اون دفعه هم از کردم با همدیگه کار میکنن، و آقای اوباما مثلا برای اولین بار حق جمهوری اسلامی رو پذیرفته، یعنی گفته که ما این کار میکنیم. خب وقتی با چین شما کار میکنید یا با قذافی کار میکنید، با آدم های مختلف کار میکنید، با همه کس، یعنی چیزی نیست که بخواید بردارید ببرید بیارید، خرج داره، این عملی نیست، بنابراین میشه با همه کار کرد. ازم این است، خلاصه ازم این است که اون قدرت خارجی، حالا شما نقشش کم شده، به نظر من صفر الان، ولی به نظر شما یه مقدار ممکنه هنوز باشه. سلطنت از بین رفته، روحانیت سواد کار، حالا روشن فکر و روحانیت موندن. این جالبه، یعنی در آینده حداقل از در آینده دو عامل از بین رفتن، یکی سلطنت یکی قدرت خارجیه. نمونه روحانیت روشن فکر. حالا روحانیت که تجربه خودشو داده، خیلی روشنده دیگه، ایران یکی از دیکتاتورترین کشورهای موجود دنیاست. فکر نمی کنم هیچ کدوم از اقشار مردم از این حکومت راضی باشن. یعنی مثلا اقشار مردم بذارید اینجوری من اسم ببرم ببینید راست میگم یا غیر درست هستم. مثلا زنا آیا خوش میاد از این رژیم؟ به نظر من نه، چون تمام حقوقشون رو از بین دادن میبرن. اقلیت های قومی و مذهبی خوششون میاد، سنی ها و بهایی ها و نمیدونم عرب ها و بلوچ ها، نه، برای اینکه مرتب با اونها در میفتن. مردم جوان خوششون میاد، دانشجو و استاد خوششون میاد، کارگر خوشش میاد، تمام اینا جواب منفیه. یعنی علت این که شما وقتی یک رژیم رو میخواهید ارزیابی کنید، شما ببینید که این رژیم برای اینکه در قدرت بمونه به چه گروه‌هایی از مردم حمله تیزتر میکنه. من همینطوری که الان یادم میاد بهتون میگم، دانشجوها دشمن شماره یک این رژیم هست، یعنی رژیم به اینا مرتب حمله میکنه، میگیره زندانی میکنه، میبره دو مرتبه میاره، چی میگن، تضمین میگیره ول میکنه، خودم میدونه چه کارهایی در زندان سر این بیچاره ها میارن و بعد میگن که بیان برای آزادیتون پول بدید، نمیدونم اونا پول میزنن و اونا دیگه برای همیشه نمیتونن
سندی خواهی
میزنن. زنان که خب معلوم دیگه، کمپین یک میلیونی و این زنا و اینا که دیگه معلومه، مرتب این رژیم به زنا حمله میکنه، تو خیابون، تو ادارات، تو کوچه ها، توی همه جا، تو بازار، برای اینکه میترسه دیگه، اگر نترسه که نمیکنه. اقلیت های قومی و مذهبی از هر قماش، از دراویش گرفته تا برو به سنی و تا برو به بهایی و برو به ادیان دیگه، به همه حمله، به همه کشتار، به همه زندان. این هم از این، یعنی شما بخواید این رژیم بخواید خوب بشناسید باید بدونید که به کدوم حمله میکنن. خب میشه گفت که پس روشن فکرها یا درس خونده ها کجا؟ میشه این حتی رو سوال کرد. دو تا جواب داره به نظر من این سوال. یکی این است که روشن فکرها الان تمامش یا اعدام کرده تا حالا، یا اعدام کرده، یا فراری داده، یا زندانن، یا مثل اون دانشجوها میگیرن ول میکنن، دو مرتبه ول میکنن، میگیرن دو مرتبه ول میکنن، میگیرن دو مرتبه ول میکنن، دیگه خب انسان یه حدی میشه چیز که مبارزه کنه دیگه. بنابراین روشن فکرها یه دشون در خارج هم که دارن از طریق نوشتن و رادیو و نمیدونم هرچی به دستشون میاد ضدیت خودشون رو با این رژیم نشون میدن، برای اینکه تأمین جانی دارن تا حدودی و خیالشون در ایران، خب اونایی که موندن از این کاره نمیتونن بکنن چون بلا فاصله یه دل زیادشون یا مردن یا زندانن. یه خیلی روشنه دیگه.
بله.
اونایی هم که موندن واقعا در اقلیت هم دیگه. حالا البته این کلمه روشن فکر بازم یه خود چیزه، یعنی خب دانشجو هم روشن فکره یا مورد حمله هست.
اگه بگیم با سواد و تحصیل کرده شامل همه میشه.
شامل همه میشه. کارگر هم نمیدونم دقیقا، کارگر در ایران کشور صنعتی نیست، کارگر نقش زیادی مثل اروپا یا کشورهای صنعتی نداره، کارگران جمعیتشون کمه، یعنی ایران اقتصاد خدماتی بیشتر تو بازارن و دلالی و فروش و خرید و تو خیابون و تاکسی و هنرپیشه و اینا، یعنی خدمات کارجه خیلی کمه چون اقتصاد مبنای صنعتی نداده در ایران. من های این کارگرای نفت رو نمیدونم، کارگرای نمیدونم نشکر هفت تپه و یه مدار کارگران ساختمان و اینها، جمعیت کارگر در ایران کمه به حد شده، ولی خب تحت فشارم دیگه، از شرکت واحد بگی تا نشکر هفت تپه تحت فشارم.
بله به هفت طبقه ای هستن در یادم کم نیستن جا سرم، ولی به نسبت به نسبت
یعنی اقتصاد ایران بیشتر خدماتی هست. دقیقا
کارگران خدماتی داریم، کارگران بله
کارگر به معنی چیزی رو به معنی سنتیش که بله. دنیا به کار میره دیگه، یعنی کارگری که واقعا خب بعضی هم که جمعیت بیکار و جمعیت‌های عاطل و بیکار اینا هم هستن که یا از در فقر و تنگدستی به کار میبرن، خب یه عده‌شون هم میرن میپیوندن به رژیم، خیلی ساده مثل بسیجی ها پول میگیرن، برنج میگیرن، روغن میگیرن، چه قدیما روغن و برنج میگرفتن، حالا شاید فقط پول بگیرن. عرض کنم که یا پاسدارا میگن اونجا استخدام میشن با صدها هزار، در ایران جنگی نیست که این همه سرباز و ارتش و پاسدارا اینا چیکار میکنن برای داخل دیگه، خودشون هم اعلام میکنن که پاسدارا برای امنیت داخلیه، یعنی این همون زمان شوروی در روسیه همین بود، یعنی هنوز هم در سوریه همینه، شما دو تا ارتش دارید، یه ارتش ظاهری برای جنگیدن خارجی اگه اتفاق بیفته و یه ارتش داخلی برای جنگیدن مردم. تمام دیکتاتوریا کوبا هم همینطوره، همین الان میشه همینطوره، یا مثلا سوریه هم همینطوره.